در ساختار مشکلی وجود ندارد، البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران اشکالها، کوتاهیها، ناتوانیها و سلایق گوناگونی دارند که نتایج آن این کمبودها می شود. البته اشتباه های ما مسئولان مانند اشخاص عادی نیست و شکاف های بزرگی در متن جامعه ایجاد می کند. ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی دادم که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه تأکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تأیید کرده و می کنم، البته این به معنای تأیید یک کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزند، بنابراین من خطا را تأیید نمی کنم، اما جوان انقلابی را حتما تأیید می کنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد حتما آن را قبول و باور نکنید. اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند:
یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید، اون نامه ای که من نوشتم اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه، شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یه مقوله ایست خودش، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه روشی نیز درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند: بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و بسیاری از آنها نیز بجاست، اما لحن انتقاد را تند نکنید، در بیان انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید، تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که انقلاب در 40 سال گذشته در عرصه‌های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، عدالت و آزادی کارکرد برجسته و ممتازی داشته است، خاطر نشان کردند: اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی به سمت چشمانداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب وعده صادق و تخلف ناپذیر الهی درباره نصرت یاری کنندگان دین خدا را نقطه امید بخش دیگری برشمردند و افزودند:
نقاط امید البته زیاده، یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، به تدریج.
حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه های سیاسی را از روش های ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطر نشان کردند. حزب‌بازی بی برکت است، اما تشکیل گروه های فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران می تواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد. تشکیل میزگردها و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود. ایشان با ابراز ناخرسندی از کندی این حرکت، جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند، خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا این میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی را شکل دهند. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز شیوهی مؤثر خواندند و افزودند ارائه خدمات از جمله حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود می‌تواند میزان نقش‌آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی به مفهوم اطلاع رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوء استفاده ها، قاچاق و مسائل مشابه و حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند. ایشان افزودند البته همه این راهکارها باید با الهام از جهتگیری کلی کشور، یعنی رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن پیشرفته اسلامی صورت گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این فعالیت ها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعا هنگامی که جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه جزء مدیران ارشد کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان در صدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت‌های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند، اما با حرکات نشاط‌آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه‌های دانشجویی این توطئه نیز خونسا خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای عوامل مژد دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مأیوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار به جوانان عزیز میهن تأکید کردند حتی اگر صد اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاه‌ها می‌بینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید. ایشان افزودند شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت، یعنی تمدن منحط امریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود. در ابتدای این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به مدت 2 ساعت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه دانشجویی را بیان کردند. ادامه خبرها. ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب‌های قدر کاهش می‌یابد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله، فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای شنبه و چهارشنبه 4 و 8 خرداد برابر با 19 و 23 ماه مبارک رمضان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود. 4 مرکز جامع اهدای خون تهران در شب‌های قدر فعال هستند. اداره کل انتقال خون استان تهران اعلام کرد در شب‌های قدر علاوه بر مرکز وصال شیرازی، 3 مرکز تهران پارس واقع در ضلع غربی پارک پلیس، ستاری واقع در بزرگراه ستاری ورودی باغ فیض و شهر ری واقع در خیابان شهید کریمی شیرازی فعال هستند. رئیس سازمان دارالقرآن تربیت 15,000 حافظ قرآن را از برنامه‌های این سازمان در تعطیلات تابستان 98 برشمرد. آقای قره‌شیخلو در حاشیه 4 همایش بزرگ قرآنیان گلستان با بیان اینکه 10,000 تشکل قرآن کشور فعال است افزود 1,000 پایگاه قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان در مساجد کرسی‌های تلاوت و تفسیر قرآن برپا می کنند. در حاشیه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزیدگان نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش با روارد 2 نهج البلاغه و صحیفه سجادیه معرفی شدند. معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ابراز امیدواری کرد برگزاری این گونه جشنواره ها و همچنین آثار پژوهشی و هنری گرد آمده در این جشنواره بتواند بر گسترش مفاهیم بلند و ارزشمند نهج البلاغه و صحیفه سجادیه مؤثر باشد. جدیدترین تفسیر قرآن کریم امروز در نمایشگاه قرآن رونمایی می شود. مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت در مراسمی در 27 نمایشگاه قرآن کریم از دوره 12 تفسیر کوثر رونمایی خواهد شد. حجت الاسلام نقدی گفت این اثر حاصل 22 سال تلاش علمی آیت الله یعقوب جعفری است. به اطلاع می رسانم امروز پنجشنبه 2 خرداد سال 1398 هجری شمسی است برابر با 17 رمضان سال 1440 هجری قمری و 23 می سال 2019 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03، غروب آفتاب ساعت 20:08 و زمان اذان مغرب ساعت 20:28 خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 11 رادیو معارف. روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار. خوشحالیم که همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. نوبت میرسه به پیک هدایت و سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه. بعد از پیک هدایت هم اشاره با سرود هستی بررسی آیات مهدوی از زبان استاد نجار زادگان همراه شما خواهیم بود. پیک هدایت 20 دقیقه تقدیمتون.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام همراهان رادیو معارف، این دقایق برنامه پیک هدایت رو با هدف بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام و در این مجال نامه امام صادق علیه السلام تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در چند برنامه گذشته در خصوص یکی از نامه های منسوب به امام صادق علیه السلام بحث کردیم. نامه ای که حاوی نکاتی از مناظره حضرت با یک طبیب هندیه. این طبیب توانایی خاصی در شناخت گیاهان دارویی داشت و حضرت طوری عالمانه باهاش گفتگو کردند که همه اطرافیان حیرت زده شدند. بخشی از این مناظره به توضیح امام درباره ارتباط گیاه دارویی اهلیلجه با آسمان اختصاص داشت که ماحصل اون یکی بودن خالق این گیاه و آفریننده ی آسمان ها بود. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امام صادق علیه السلام با طبیب هندی به اینجا رسید که حضرت استدلالی تحت عنوان حکمت اتصال عالم ارائه فرمودند. اینکه همه عالم نسبت به یکدیگر یک نوع ربط و اتصال محکمی دارند به گونه‌ای که تحت تدبیر حکیم واحدی اداره می‌شوند و هیچ کدام از مخلوقات عالم بی ارتباط با دیگری نیست، به گونه ای که خالق ابر همون خالق باران است و خالق باران همون خالق زمین است و خالق زمین همون خالق آسمان است و خالق آسمان همون خالق گیاه و دشت و حجر و مدر و امثال هاست. طبیب هندی این بیان نورانی امام صادق علیه السلام رو شنید و پذیرفت و عرضه داشت که ان الذی جئت به لواضح متصل بعضه به بعض. عبارات رو تا اینجا خونده بودیم و از اینجا به بعد بیانات تبهندی است در پاسخ امام صادق علیه السلام. گفت بله آقا، مطلبی که ارائه فرمودید کاملا صحیح است و بر من روشن است که همه عالم متصل است اجزاءش به یکدیگر. و ما ينبغي ان يكون الذي خلق هذه الحديقه و هذه الارض و جعل فيها الخليقه و خلق لها هذا المغيض و انبت فيها هذه الثمار المختلفه الا خالق السماء و السحاب. و اصلا نمی شود که کسی که این پهنه عالم رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، مخلوقات رو روی اون قرار داده، آب انبارها رو در نظر گرفته، درختان و میوه های مختلف رو پدید آورده باشد مگر خالق آسمان ها و ابرها، یعنی همون کسی که آسمان و ابرها رو خلق فرموده این مخلوقات دیگر رو هم ایجاد کرده. یرسل منها ما شاء من الماء اذا شاء ان یسقی الحدیقه. و چون خالق یکیست، ابر همون لحظه ای میبارد که باید ببارد، در همون منطقه ای میبارد که باید اون منطقه آبیاری بشه. چون همون کسی که آب رو میرساند و همون کسی که گیاه رو خلق کرده یکی هستند و لذا گیاه محتاج به آب همون لحظه ای آب مورد نیاز خودش رو دریافت میکند که ابر میبارد و در بین همه مخلوقات عالم این هماهنگی دیده میشه. و یحیی ما فی الحدیقه من الخلیقه والاشجار، در اثر این بارش زنده می شود همه اون چه که در باغ است. عرض کردیم سابقا که منظور از باغ همه عالم است که امام صادق علیه السلام چون با یک مثال باغ مطلب را آغاز فرمودند، حالا از عالم هم به عنوان باغ تعبیر می کنند. آب میرسد به درختان و میوه ها پدید می آید در همون ساعتی که باید این اتفاق رقم بخورد و در نتیجه همه میوه ها و درختان حیات خودشون رو از این ماء نازل شده کسب می کنند. و دواب و البقول و غیر ذالک و همچنین بقیه مخلوقات و موجودات. طبیب هندی تا اینجا رو پذیرفت و به امام علیه السلام عرضه داشت بیشتر بر من توضیح بدید تا این تتمه شک و شبهه‌ای هم که در وجودم هست برطرف بشه.
بازخوانی نامه‌ها و نوشته‌های معصومان در پیک هدایت.
ببینید اگر ما یه خروسی رو، عکس یه خروس، به یه نقاش گفتیم سر خروس بکش، به یه نقاش هم گفتیم شکم خروس بکش، به یه نقاش هم گفتیم پا خروس بکش، این ستا ورقه رو از ستا نقاش گرفتیم به هم چسبونیم، آیا این سر و شکم و پا هماهنگ هست یا نیست؟ بگید
نیست.
اصلا اگر نقاش چند تا بود یه هستی هماهنگ نبود، اما چشم من با نور هماهنگه، پیداست خالق چشم نور ریگه، چون سر و کار چشم من با نوره. گوش من با امواج هماهنگه، پیداست خالق امواج و خالق گوش یکیه. معده من با غذاها هماهنگه، پیداست خالق معده و خالق میوه‌ها یکیه. ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، درختها کربن میگیرن اکسیژن، این پیداست هماهنگه، چون اگر همه اکسیژن میگیرن همه کربن دارن خفه میشیم. اگر دیدیم در یک عکس خروس سر و شکم و پای خروس به هم میخوره، پیداست نقاشش یکی بوده. بهترین دلیل برای یک دایی خدا این هماهنگی بین هستیه.
خمستون طبیبیم حر الجحیم الحاطم المصطفى.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است. پیک هدایت.
همه آفریده است بالا و پست، توی آفریننده هرچه هست. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای. پیک هدایت این هفته به مناظره ای از امام صادق علیه السلام و طبیبی هندی اختصاص داره که سراسر این مناظره درس توحید و یگانگی خداوند قادر متعاله. خداوندی که با درایت و هدایت خودش همه موجودات زمین و آسمان رو به هم متصل کرده و با نظم حاکم بر این ارتباط محکم و وثیق قدرت و توانش رو به رخ بندگان کشیده. قدرتی که اشخاص منکر توانمندی خداوند از جمله طبیب هندی همدوره امام جعفر صادق علیه السلام رو به اقرار واداشته و خداپرست کرده. دعوت میکنم ادامه مباحث حدیث شناس و محقق دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در خصوص توضیح امام ششم درباره نشانه های توحیدی عالم بشنوید.
چون مطلب خیلی زیبا و شنیدنی و جذابی است، طبیب هندی به امام علیه السلام عرضه داشت الا انی احب ان تأتی حجت از داد و بها یقینا. میشه بیشتر برم توضیح بدید تا دلائل واضح تری که یقین من رو تقویت کند بشنوم؟ و اخرجو به هامن شک، این تتمه شک و شبههی هم که در وجودم هست برطرف بشه. امام صادق علیه السلام فرمودند که من بعد از این ادله و استدلالات رو روی محور همین حلیله درمانی تو بار میکنم و از اتصالش به باغ و ربط محکمی که به همه مخلوقات عالم دارد و ما فیها من الاشیاء المتصلت به اسباب السماء بحثی رو مطرح میکنم تا تو متوجه شوی که تمام امور این عالم تحت نظر حکیم علی آگاه واحد است. لتعلم ان ذلك بتدبیر علی من حکیم. خیلی خوشحال شد طبیب هندی و گفت آقا میشنوم، اما چگونه شما میخواین توضیح بدین من نمیدونم که. و کیف تأتینی بما یذهب عن الشک من قبل الاهلیلجه. اما خیلی شائقانه گوش میکرد که امام علیه السلام شروع کردند به توضیح مطلب. فرمودن فی ما اوریک فی ها من اتقان سن و اثر ترکیب المؤلف. اونی که باید درش فکر کنی این است که اولا این عالم که ساخته شده یه دست خالق است دارای چه نظم و ترکیب پیوسته است و همه مخلوقات عالم و همه اونچه که درون عالم هست از همین خصوصیت برخوردار است، من جمله این گیاه دارویی که مقابل توست. این گیاه دارویی ببین چقدر قشنگ خلق شده، ایجاد شده، چقدر زیبا با هم ترکیب شده. چی با چی ترکیب شده؟ اتصال ما بین عروقها الی فروعها، ارتباطی که ریشه های این گیاه به شاخه آن داشته. یعنی اون موقعی که تو زمین بوده ریشه ها در عمق زمین و شاخه از سطح زمین بیرون زده و احتیاج بعض ذالک الی بعض، گیاه هم به این شاخه احتیاج دارد و هم به اون ریشه، و اگر ریشه نباشد شاخه آبیاری نمیشه و اگر شاخه نباشد ما به گیاه دسترسی نداریم، ریشه ها در عمق خاک مخفی است. همینطور این ارتباط برقرار است حتی یتسع به سما، تا اینکه این گیاه زمینی به آسمان هم مرتبط میشود. طبیب هندی گفت ان اریتنی ذالک لم اشک، آقا توضیح بدید به من که من متوجه بشم که این گیاه خاکی که روی سطح زمینه و ریشه‌ای در عمق زمین داره چطور به آسمان متصل است. آسمان که روی سر ما و فوق ما و به نگاه اولیه جدای از زمین است. حضرت این بخش رو میخوان برای طبیب هندی بازش کنن که چطور گیاهان زمینی به آسمان محتاج است. خب بر ما امروز روشنه، اما عبارات حضرت رو با هم خواهیم دید.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فرمود به انی لغفاران، برای کسی که از گذشته های تلخ توبه کرده باشه. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشه. سه، با جانه عمل بکند با جاره. چهار، فرمود سمه تدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت است.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فضیلت.
عزیزان معارف جو، بخشی از مناظره اعتقادی امام صادق علیه السلام با طبیب هندی رو مرور کردیم که به اثبات حقایق توحیدی عالم اختصاص داشت. در این مناظره که در کتاب اهلی لجز ثبت و ضبط شده، نکات خوندنی و بسیار جالبی نوشته شده که اگه مایلید نسخه اصلی و خطی این کتاب رو ببینید، در کتابخونه آستان قدس رضوی در دسترس پژوهشگران قرار داده شده. اما بریم سراغ محتوای گفتگوی امام ششم با طبیب هندی بر اساس معجون دارویی معروف به اهلی لجه. حضرت پس از تشریح چندوچون یکتایی خالق گیاهان دارویی با خالق آسمانها، از طبیب هندی درباره این یکتایی و وحدانیت اقرار گرفتند. قانون حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره.
حضرت در توضیح این مطلب فرمودن الست تعلم ان الاهلی لجتا نابتتون فی الارض و ان اروغها معلفتون الى اصل، آیا نمیدانی که این اهلیجه از زمین رویده شده و ریشه هایش در زمین جمع شده و به بیخ این گیاه متصل شده و این گیاه متصل شده به شاخه ای و ریشه و شاخه به بدنه ای و بدنه در نهایت منجر به برگ ها و فروعی شده و ان الاصل متعلق بساق متصل بالغصون و الغصون متصله بالفروع و الفروع منظومه بالاکمام والورق و ملبس ذلک كله الورق، و تنه ای که متصل به شاخه ها و شاخه ها متصل به نهال و نهال نظم گرفته ای از قنچه ها و برگ هاست، همه اینها پوشیده و متلبس گردیده به برگ و برگ ها هم موجب ایجاد سایه ای شده تا گیاه رو از سرما و گرما حفظ کنه. و یتصل جمیعه به ظل یقیه حر الزمان و بردهی، و کار برگ ها اینه که بدنه گیاه رو از سرما و گرما در امان نگه دارد. این ارتباط تا اینجا روشنه بله طبیب هندی هم پذیرفته، میگه آقا اما الاهلی لجتو فبین لی اتصال لحائها و ما بین عروقها و بین ورقها و منبت